السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و خاندان و مکرمشون. سلام خدا بر شما مردم خوب حسینی، علاقمندان برنامه یاد خدا، اهالی خوب ماه محرم و ماه سفر. خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر باشه. افتخار میکنم که در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای علوی تهرانی عزیز هستم. حاجی سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامیتون و محترمتون و با برآورده شدن و آرزوی برآورده شدن بهترین حاجات بینندگان در خدمتتون هستم.
زنده باشین. تسلیت عرض میکنم ایام ورود اهل بیت و کاروان حضرت امام حسین علیه السلام رو به شهر شام.
ما همین تسلیت رو به ساعات مقدس حضرت بقیت الله عرض میکنیم.
خیلی ممنون. ما این افتخار رو داریم این روزها، روزهایی است که دیگه کم کم رسانه هم همینطور، حال و هوای مردم هم همینطور، حال و هوای پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام شده. خیلی ها دیگه کم کم آماده هستند، بعضی ها راه افتادند و می دیدم در رسانه که از سمت بصره مردم به سمت کربلا کم کم آغاز کردن مسیر پیاده روی اربعین رو. و الحمدلله رب العالمین که امسال بحث ما در محضر جناب حاجی علوی بحث زیارت امام حسین علیه السلام هست و نکات بسیار بسیار ارزشمند، ناب و تازه‌ای که به قول بیننده ها که پیامک داده بودن به 3066-77 میگفتن آقای علوی عزیز همه حرف دل ما رو فرمودید، چیزی فرمودید که ماها رو آرام کردید، انگار آتشی در دل ما بود و شما این آتش رو آرام فرمودید. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا امیدوارم که تمام این زائرین که ماشیان به طرف حضرت ابا عبدالله الحسینی از جمیع حوادث انشاءالله مسئول و محفوظ باشند. خدا حافظ اونها باشد و اجر بیش از پیش خدا بهشون عنایت بکنه، ما را هم در ثواب اونها به جهت آرزومندیمون انشاءالله شریک بگردن. اما بحثی رو که ادامه میدیم در رابطه با همین مبحث زیارت، یه شخصی در ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام بودن، حضرت ابا عبدالله جعفر بن محمد، از امام سوال کردن که آقا ما هر چند وقت یه بار باید شرفیاب محضر از سید الشهدا بشیم. اینو از این جهت بیان بکنم که یکی از پیامکایی که آمده بود مفهومشی بود، یعنی اصلا تصریح به معنا داشت که مثلا حالا در این شرایطی که این تجهیزات هست لازم ما پیاده بریم، پیاده روی، هم پاسخ ایشان باشد و هم این که عرض حضورتون که بحثمون رو بخوام به این شکل ببرم جلو که عرض کردم ما برای هر کاری دستوری امری داریم و این اوامر و دستورات از ساحت مقدس اهل بیت کتاب الله و اطرتی هستند که پیغمبر هر دو رو برای محجت قرار داده. بنابراین اگر ما ماشیان می رویم، یعنی به طور پیاده شرف یا محضر حضرت سید الشهدا می شویم، این به این معنا نیستش که مثلا این چون در یک زمانی مثلا فرض کنید مرکبی نبوده، حالا خب حالا کسی پیاده رفت بده، خب اون موقع مرکب بوده، اسب بوده، شتر بوده، بالاخره چیزایی بوده. نه، ما اگر پیاده می رویم و کسانی توفیق این معنا رو دارن، دستوریه من اتاه و ماشیان، این تیتری بود که ما در جلسات گذشته خوندیم، اگر کسی پیاده رفت. حالا در همین زمینه از امام سوال کرده آقا ما چند وقت یه بار از خدمت امام حسین علیه السلام بریم، اصل زیارت رو سوال کرده، کیفیت و زمان زیارت رو هم سوال کرده. شخصی است به نام صفوان جمال، ایشان میگه به اینکه سأل تو ابا عبدالله، من سوال کردم ساحت مقدس حضرت صادق و نحن فی طریقت المدینه نرید و مکه، در راه مکه به مدینه به مکه بودیم، قصد داشتیم مکه برویم از مدینه. فقلت له، به حضرت عرض کردم، یا رسول الله، مالی اراک کعیبا حزینا منکسرا، چی شده من شما رو همچین غمگین اهنوهگین و دل شکسته میبینم؟ فقال لی، حضرت به من فرمودن، لو تسمع و ما اسمع لشغلک عن مساءلتی، اگر اون چی که من میشنیدم تو هم میشنیدی دیگه این سؤال رو از من نمی کردی. قلت و من لذی تسمع، بهشان از کردم هست داری چی میشنوید؟ قال ابتهال الملائکه الالله علا قتلت امیر المومنین و علا قتلت الحسین، نفرین خواهی ملائکه الهی بر قاتلان امیر المومنین و قاتلان سید الشهدا. و نوح الجن علیه ما، نوح گذاری و روزخانی جن بر دو شهید امام حسین و حضرت امیر
المؤمنین علیه السلام.
و بکا الملائکه الذین حولهم، و گریه ملائکه رو میبینم. و شدت حزنه، و اینکه اینا به شدت در این عذاب محزون هستن. بعد حضرت بفهمن فمن یتهن امه احازاب تعامن او شراب او نوم، با این حال دیگه چه دلخوشی میمونه با خورد و شرب و خواب؟ یعنی آدم حالش گرفته میشه وقتی ببینه که در ملکوت یه همچین قبغایی بپاست. راوی فرصت رو مغتنم میشموره، وقتی بحث رفته طرف سید و شهده، در حالی که مسیح به طرف خانه خداست. قلت له، عرض کردم، فمن یعتیه زائرن سمیان صرف، کسی که به مزار سید و شهده میرود و بر میگرده، فمتا یعود و الی، کی دوباره برگرده خدمت امام حسین؟ ببینید ما برای کی برگشتن
نسخه میخواییم بگیریم. بر
شیعه تا اینجا پایبند دستوره، تا اینجا مریده، ما سرخود کاری نمی کنیم. وقتی زیارت کرد برگشت، کی دوباره برگرده خدمت؟
این رو از معصوم،
این از معصوم گوسه، اجتهاد خودش هم نیست، عشق و این حرفایی هم که شاید مثلا بعضیاش مثلا انتهایی هم نداشته باشه نیست، از امام داره دستور میگیره. آقا اگر برگشت فمتا یعود الی، چه زمانی برگرده بعد از این زیارت به ساعت مقدس از سید شهدا؟ و فی کم یعطا، هر از چنگاه خدمت امام برسه، و فی کم یسع الناس ترکهو، مردم تا چقدر حق دارن زیارت امام حسین رو ترک کنن؟ تا چقدر؟ امام جواب میدن، اما الغریب اما البعید، کسانی که نزدیک به کربلا هستن، کسانی که دور از کربلا هستن، اما القریب فلا اقل من شهر، حداقل ماهی یک بار زیارت سید شهدا ترک نشه، ماهی یک بار. کسانی که مثلا نجف هستن، کسانی که هله هستن، کسانی که کوفه هستن، در اطراف این آدم های نزدیک، اینا ماهی یه باره. و اما بعید و دار، اما کسی که راهش دوره، ففی کل ثلاثه سنین، دیگه هر سه سال یه بار خودشو به امام حسین برسونه. یعنی ما که ایران هستیم هر سه سال یه بار دیگه خودمون به سید الشهدا برسونیم. بعد همان جاز از ثلاثه سنین، اگر کسی سه سال ازش گذشت و شرفیاب محضر از سید الشهدا نشد، فقط عق رسول الله، نافرمانی رسول خدا رو کرده، و قطع رحمه، قطع رحم کرده با حضرت رسول اکرم، الا من علته، مگر اینکه یک دلیل، یک ضرورتی وجود داشته باشه،
مثل اونهایی که بعضی بیننده های ما گفتند
نداره،
مریضه
یا مریضه یا تحت مثلا فرض کن سرپرستی شوهریست که به این راحتی یا اجازه نمیده، الا من علته. بعد حضرت بیمان ولو یعلم و زائر الحسین، به به، اگر زائر امام حسین بدونه، ما یدخل علی رسول الله و ما یصل الیه من الفرح و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الائمه و شهداء منا اهل البیت، اگه زائر امام حسین بدونه با این زیارت چه شادمانی به قلب رسول الله، به قلب امیر المؤمنین، به قلب فاطمه زهرا و به قلب همه ائمه و شهدای از ما وارد میکنن، و ما ینقلب و بهیم دعا امله. اگر زائر امام حسین بداند که اینها در حق او دعا میکنند و ما له فی ذلک من الثواب فی العاجل، اگر زائر امام حسین بداند که در پی این زیارت چه ثوابی برای دنیای خودش و العاجل و المذخور له عند الله و چه ثوابی در آخرت و چه ذخیره ای در مقابل خداوند، لأحب و ان یکون ما سم داره ما بقیه، از این به بعد آرزو بکند که خونش نزدیک حرم سید الشهدا بود که تمام عمر بتواند صله رحم با پیغمبر بکند. پیغمبر رو شاد کردن خیلی کار سختیه و امام صادق علیه السلام معلم شیعه، امام که میگم معلم شیعه با حفظ احترام برای تمام معلمان، اما امام شیعه نه فقط معلم، امام شیعه، خب میتونست بگه پیغمبر با نماز شبم شاد میشه، میتوانست بگوید که امام مثلا فرض کنید حضرت فاطمه زهرا با انفاق هم شاد میشه، چون امام که چیزی از ذهنش خارج نمیشه که. اما اون چیزی که پیغمبر رو خیلی شاد کنه زیارت الحسینه، زیارت الحسین. و بعد میفهمم ان زائره لیخرج من رحله، فعلا دیگه اونچه که در واقع ثواب زیارت حضرت سید الشهدا وجود، پس کسی به زیارت سید الشهدا مشرف میشه برمیگرده، اگه نزدیک ماهی یه بار، اگه دوره سالی سه سال یک بار مشرف میشه، و ما اگه بیشتر شد یعنی سه سال گذشت و بدون دلیل نرفت، این قطع رحم کرده. همون توصیه صله رحم با پیغمبر همینجا معنا پیدا میکنه. خب یه نکته رو هم جز اون نکات سگانه‌ای که قرار بود بگیم، باب بینندگان عزیز قول سه مطلب رو دادیم. یک، چرا این همه ثواب برای سید الشهدا وجود داره که گفتیم در آینده نزدیک خواهیم
ان شاء الله.
یک. دو، با همه این ثواب ها و این اموری که بر زیارت سید الشهدا در واقع مترتب است، که مترتب است و بر گریه ایشان و بر عزاداری ایشان، ما حق مقایسه بین امام حسین با سایر ائمه سلام الله علیهم اجمعین رو نداریم، کما اینکه حق نداریم بین نماز و روزه چیکار بکنیم، مقایسه بکنیم. ما مأموریم که نمازمان را بخونیم، روزه من را بگیریم. ما مأموریم که نسبت به امامان دوازدهگانه هم مطیع باشیم هم محب باشیم. حالا این که بر امام حسین چه دستگاهی مترتب است، این دیگه در جای خودش ربطی به ما نداره، از ناحیه ما نباید فرقی گذاشته بشه. یکی دیگر از نکات که جوابی به نوعی در واقع یکی از سوالات، حالا یکی که نه چند تا از سوالات بینندگانم همین بود، یا آقای جوانی است که مثلا فرض کنه خیلی اذیت میکنه، اما زیارت سید الشهدا میره، حالا این درسته یا درست نیست؟ ببینید آقا، در مقام پاسخ به این عزیز ما این بحث رو مطرح میکنیم. یک کسی صحابی به نام ابو صباح کنانی که در روایات زیارت از امام صادق، از ایشان هم روایت داریم، ایشون هم در این وادی از امام علیه السلام سوال کردن. ابو صباح کنانی رسید خدمت امام صادق، گفت آقا ما به خاطر انتصابمون به شما چقدر مردم پشت سرمون حرف بد میزنن. حضرت فرمود به خاطر انتصابتون به ما مردم چی به شما میگن؟ گفت مثلا میگن اینا رافضی های خبیث هستن، حالا به عبارت امروزی ها قالطاق هستن، شیعه قالطاق هستن، دوچه هستن. اصلا چی بگن؟ آقا اینا رو میگن. بعد یه جوابی امام صادق علیه السلام داد، حضرت فرمود مگه شما به ما منتسبین که آمدی مثلا به من گلایه میکنی؟ آقا ما به خاطر انتصاب به شما این همه به اون بدبیرا میگن،
منت هم میگذن،
منت هم میگذن، مگه شما به منتصب نیم؟ با خودش هر چی، حالا مثلا من اینجوری تصویر میکنم با خودش، یا آه مشکی که میپوشیم، روزه که میگیریم، که سینه زنی که بکنه، خب دیگه انتصاب غیر از نه چی دیگه؟ فرمود، حضرت صادق علیه السلام فرمود ما اقل والله من یتبع جعفر منکم. امام صادق، صادق مصدق، کسی که دروغ نمیگه، قسم به خدا میخوره، به خدا قسم از بین شما کس کم هستن افرادی که از من تبعیت میکنن. ما اقل والله من یتبع جعفر منکم، به خدا تعداد کمی از شما هستید که از جعفر پیروی میکنید. انما اصحابی، این نست و جزه نیست، کسانی که منتسب به من جعفر هستن، من اشتد ورعه، کسانی هستن که در عالی ترین مراتب تقوا هستن و عمل لخالقه و اهل عمل برای خدا هستن و رجا ثوابه و ثواب عمل را خدا میخوان. حضرت صادق علیه السلام میفرماید کسانی تابع من هستند دارای دو خصوصیت باید باشن: یک، اهل تقوا باشن، دو، اهل عمل باشن. عمل اون چرا که خدا و پیغمبر و اهل بیت از ما خواستند رو انجام بدهیم، آنگاه در کنارش این زیارت میتواند نقش تسریع کننده در آدم سازی ما رو داشته باشه. این زیارت، این تربت، این سید و شهدات تسریع میکند اون کسی که عمل برای خدا انجام میدهد و زودتر به مقصد برسه. بنابراین اون عزیزی که سوال کرده آقا مثلا جوانمون اینجوری، خب نه، ترفی نمیبره. در کربلا بودن که مهم نیست، در کجای کربلا بودن مهمه. و الله خب شمر و یزید، همش یزید که ملقا شمر و عمر سعد هم که کربلا بودن که، اما در مقابل امام حسین بودن. خب اونام که نماز میخوندن که، اونام که روزه میگرفتن که، حضرت بفهمد که عمل لخالقه، بر خدا عمل کنه. توجه میکنم چه از بکنم. امام باقر علیه السلام یه توصیه ای دارن، بینندگان ما خیلی دنبال توصیه هستن، مردمان خوب، شریف، محترم به علمای ما میرسن. آقا یه توصیه به ما بکنه، آقا یه توصیه به ما بکنه. خب امام باقر توصیه میکنه، توصیه امام باقر فکر کنم دیگه از همه سفارش ها مهمتر باشه. مریدی از مریدهای حضرت صادق، دوستداری از دوستداران حضرت صادق. من این نکته خدمت بینندگان عزیز، اهل بیت خیلی در برخوردشون با ما مراقب هستند، خیلی مراقب هستند. در کتاب عیون اخبار و رضا نقل شده، کتاب اصل من اون صدوق، روایت همه روایت که از حضرت صادق است، حضرت رضا علیه السلام است. در اینجا روایت نقل کرده که مردمی از ایران ما شرفیاب محضر حضرت رضا در مدینه شدن، چون بیان امام مستحضر باشن. امام حضرت رضا سال 200 وارد ایران شدن و سال 203 شهید
به شهادت رسیدن.
این حرکت قبل از سال 200 بوده، یعنی از ایران یه دی رفتن شرف یا محضر حضرت رضا شدن. رفتن در خانه حضرت رضا، در زدن، حضرت فرمود کی هستید؟ خود امام پشت در بودن. حضرت فرمود کی هستید؟ گفتن جمعی از شیعان شما. حضرت اندکی مکس کردن، فرمودن که نمیشناسم تو. رفتن دوباره در زدن، حضرت فرمود کی هستید؟ گفتن ما جمعی از شیعان شما. در همین کتاب شریف نوشته 60 بار رفتن و گفتن ما شیعه شما هستیم. حضرت فرمود شما نمیشناسم، ما شما نمیشناسم. بار آخر که در زدن، حضرت فرمودن کی هستی؟ گفتم ما جمعی از دوستداران شما هستیم. حضرت مکسی کردن، فرمودن بله. در رو باز کردن، مورد احترام قرارشون دادن، پذیراییشون کردن، طیب الله بهشون گفتن، خسته نباشید بهشون گفتن. خب یکی از اونها اونجا بود، گفت آقا ما که همونه، این که چرا در رو ما باز نکردید؟ فرمود شما در دفعات گذشته ادعای اینو میکردید که در اون ادعا دروغگو بودید و ما با دروغگو سر کار نداریم. شما گفتید ما شیعه شما هستیم. من هر چه نگاه کردم به باطن، شما شیعه من نیستید. شیعه من عمل خالقه، اشتد ورعه، اهل تقواست، بعد گفتید ما دوستدار شما هستیم، نگاه کردم به باطنتون، به قلبهاتون، دیدم آره شما واقعا ما رو دوست دارید. ببینید در برخود مناسب عمل میکنن، همه رو یک کاسه نمیکنن. بنابراین لازم است که ما مراتب احترام و مودتمون رو نسبت به اهل بیت بشناسیم. آها، این که ما امام حسین رو دوست داریم حرفی نیست، همه امام حسین رو دوست دارن. مگه میشه آدم منصفی وجود داشته باشه و یک شخصیت صاحب کمالی مثل امام حسین رو بشنود و سر تعظیم نسبت به ایشان در واقع خم نکنه؟ امکان نداره. اگه آدم با انصافی باشه، اگه آدم با انصافی باشه، بنابراین ما با دیگران در اینجا هیچ تفاوتی نداریم. اگه خودمون رو داریم منتسب میکنیم دلیل میخواد. جرجردا هم برای حضرت امیرالمومنین کتاب مینویسه، اونم عالی ترین چیزی که تصویر میکنه از علی ابن ابی طالب شکل عدالتی حکومت حضرت امیرالمومنین. مگه میشه حاکمیت علی ابن ابی طالب کسی انکار بکنه؟
صدای عدالت انسان
اصلا امکان داره این معنا رو؟ آدم نیست منصف ولو مسیحی،
خدا رحمتش،
خدا هم رحمتش بکنه. همین یادی هم که از حضرت امیر کرده انشاءالله در قیامت دستگیرش باشه. لکن نهو برای که بحث در اینه، خب چه فرق بین من و او آقا هست که من خودم رو منتسب بکنه و او نمیتونه خودش رو منتسب بکنه و هر کسی دیگری در عمله، در عمله منشتد ورعه و عمل لخالقه. پس ملاک اول آخر آقا عمله، منتها این عمل در بستر ولایت اهل بیت، این عمل در بستر ولایت اهل بیت. حالا اون توصیه هایی که حضرت باقر علیه السلام به جناب خیثمه کرده، دوستدار اهل بیت، رفته خدمت امام باقر علیه السلام بر خداحافظی، حضرت فرمود یا خیثمه ابلغ من ترا من موالین السلام، به موالیان ما، موالی محب شیعه یعنی به پایین ترین مرتبه، موالی محب شیعه، درست شد؟ ما یه خط سیر داریم نسبت به اهل بیت، اولین گروه ها موالی هستن، دومین گروه محبند، سومین گروه شیعه هستن. ابلغ موالین السلام، به موالیان ما سلام ما را برسون.
یعنی کیا موالیان؟
کسانی که در حد
ادعا
هستن، مثلا بهتری تعبیر همینه، ادعایی هستن. چون ببینید ما نمیتونیم حتی گاهی اوقات خودمون رو محب هم بدانیم، چون در بحث هایی که در مباحث عرفان مطرح میشه میگن کسی که میخواد بگه من محب به کسی هستم، این در واقع اونجا این بحث رو مطرح میکنن، میگن کسی که میگه من عاشق فلانی هستم، عاشقی یعنی اسیری،
یعنی جانشو بده،
اسیر باید باشی دیگه. خب اسیر کیه؟ اسیر کسیست که چشم به لب مولای خودش و معشوق خودش باز میکنه. شما چه میفرمایید؟ حکم همونیست که شما فرمودید. شما میفرمایید کار نکن، چشم. شما میفرمایید کار بکنم، چشم. اینا تازه میشن محب دیگه، بالاتر از اینا شیعه هستن. حالا ماها که ادعا میکنیم مثلا پس به موالی هستیم، حضرت به ما توصیه کرد سلام رسونده، اولا خیثمه ابلغ من ترا من موالین السلام، به موالیان ما سلام رو برسون، و اوصه بهشون بگو امامتون عزت باقی توصیه کرده، و اوصه یک به تقوی الله العظیم، تقوی الهی رو رعایت بکنیم، دو ان یعود غنیهم علی فقیرهم، اغنیاتون به فقراتون سرکشی بکنن، یعنی استمداد مالی داشته باشید، سه و غویهم علی ضعیفهم، این اشراف امتتون، اقویاء امتتون به از در واقع ضعفای امت توجه داشته باشن، یعنی کسانی که دارای امکاناتی هستن، سواره از پیاده خلاصه دلجویی بکنه، حواسش جمع باشه، سواره از پیاده چیکار بکنه؟
دلجویی
بکنه. این الزام بس مالی نیست، بحث دلجویی کردنه، حواست جمع باشه، این سه. چهار و ان یشهد حیهم جنازت میته، به تشییع جنازه اهل ایمان برید، دستور امام باقره، دستور امام باقره به تشییع جنازه اهل ایمان برید. و ان یتلاقوا فی بیوتهم، به زیارت یکدیگر برید، 5 تا که حضرت باقر میفرماید فإن لقیا بعضهم بعضا حیات لامرنا، که وقتی شما به زیارت یکدیگر میروید در خانه هاتون، نه در مساجد، نه در رستوران ها، نه در هتل ها که اخیرا مرسوم شده مهمانی ها رو میدازن مثلا فرض کنید در رستوران ها و میگن ها در سایش کمتر من اینا شده که خیلی نمیدونم، یعنی وارد این وادی هم نمیشم، ولی حضرت میفهمید که در مناظر تو فی بیوت هم امام به ازا هر قیدی که داره میاره یک حکمتی توش وجود داره و الان ما به زیارت یک دیگر برید، فی بیوت هم اهمیت داره. بعد حضرت میفهمید اگه به زیارت هم دیگر برید این احیاء امر ماست. بعد حضرت میفهمید و رحم الله عبدن احیاء امرنا، و خدا رحمت کند کسی که امر ما رو احیاء میکنه. بعد احیاء امر مثلا هم دیگه سوال میکنه چیه؟ حضرت ما به زیارت یکدیگر برید احیاء امر ماست. چرا؟ چون دستور ما رو اطاعت کردین، دستور ما رو اطاعت کردین. بعد یا خیسمه ابلغ موالینا، به این دوستداران ادعای ما بگو انا لا نغنی انهم من الله شیئا الا بالعمل، الا بالعمل. به این دوستداران ما بگو که بدانی دوستی ما به تنهایی شما را از خدا بی نیاز نمی کند مگر عمل داشته باشید. این که ما میریم سینه میزنیم نماز صبحمون قضا میشه، این که ما عزاداری میکنیم ربا میخوریم، این که ما اینا فایده نداره برادر من ها.
اصلا نه تنها اینا عمل نیست که اینا دور از عمل شده،
این که اصلا به نظر من تعبیری که توهم عمل دیگه، توهم عمل. و انهم لن ینالوا ولایتنا الا بالورع، به این دوستداران ما بگو به ولایت و سرپرستی و دوستداری ما نمیرسید مگر در سایه ورع و تقوای الهی. پس آقا همه چی در سایه تقوا است، منتها این تقوا باید به انجماد فکری کشیده نشه، ما را در بستر و دامان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین قرار بده، حسن بصری درست کنه در مقابل حضرت علی ابن ابی طالب. اون تقوا این تقواست که مطیع علی ابن ابی طالب باشه، اون تقوا این تقواست که مطیع حضرت سید الشهدا باشه. بنابراین زیارت سید الشهدا در سایه تقوا، در سایه عمل، انسان رو سریعتر به کمال الهی میرساند، سریعتر به ساحل نجات میرساند. نه نصفون النجات و سفینت الحسین اوسع و اسرع، این اوسعیت و اسرعیت برای اینکه به ساحل نجات برسه باید در بستر عمل باشه.
انشالله. خیلی ممنون آقا، با اجازتون یک تا دقیقه زمان میگیریم و برمیگردیم خدمت شما هستیم، پای مکتب پرحرف و با دقت اهل بیت علیهم السلام که برای هر لحظه ما برنامه دارن، نسخه دارن، توی ظریف‌ترین جاهایی که به فرمایش شما ما نیاز به نسخه داریم برای ما فرمایش دارن و ما هم باید تو ظریف‌ترین جاها بریم سراغ اهل بیت و از نظرات ارزشمندشون تبعیت و پیروی محض کنیم. خیلی ممنون که با ما همراهید. 3066-77 ممنون میشم اگر نظراتتون رو بر ما ارسال بفرمایید. پس امام باقر علیه السلام فرمودن، نسخه دادن، گفتن به موالی ما سلام برسونید. موالی یعنی از اون سه دسته پایین ترینشون، فرمودن حاجی علوی که موالی میشن پایین ترین سطح معرفت، بعد محب، بعد شیعه، فرمودن به موالی ما سلام برسونید. 5 تا توصیه و نسخه بر ما ارائه فرمودن. 1 توصیهشون کنید به تقوا، 2 بهشون بگید اقنیاءشون به فقراءشون استمداد مالی داشته باشن، 3 سواره هاشون به پیاده ها دلجویی کنن، 4 به تشییع جنازه اهل ایمان برن، و 5 به زیارت هم دیگه نائل بشن.
و بعد هم در چیزی که حضرت گرفتن فرمودن که این صرف ادعای دوستی ما شما را از خداوند بی نیاز نمی کنه، یعنی که در واقع به این معنا که این که شما بگید ما اهل بیت رو دوست داریم، بگید پس نیازی به عمل نداریم، فما به ولایت ما کسی نمیرسن مگر در سایه عمل. و این روایت رو با این فرمایش حضرت باقر به تمامیت میرسانم. حضرت فرمودن من کان لله مطیعا، کسی که مطیع خدا باشه فهو لنا ولی، او دوست ماست. و من کان لله عاصیا، و کسی که فرمان خدا رو نمیبره، نافرمانی میکنه، فهو لنا عدو، دشمن ماست. خیلی صریح دارم میگم ملاک رو عمل قرار دادم، منتها عمل در کانال اهل بیت، نه اینکه فقط اهل بیت، عمل در کانال اهل بیت. یعنی قال الواقع قال الصادق، توجه می‌فرمایید؟ بعدم در انتها میفهمم ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، عمل و ورع. ببینید این خیلی روایت روشن کننده است. در لشکر مقابل سید الشهدا عمل کننده زیاد بود ولی اهل ورع نبودن. توجه فرمودید،
پینه بسته یه پیشانی بود،
زیاد بود ولی اهل ورع نبودن. توجه فرمودید چه از بکنم منابر اونایی که اهل بیت برای خودشون به خاطر همه دیگه او میشن 72 نفر
نماز شب خون میاد خیمه غارت کن میشه،
بارک الله. اون ورعه نیست، اون ورعه نیست. این بس تا اینجا فکر میکنم دیگه کفایت میکنه دیگه. تا اینجا بعد بریم سراغ آداب زیارت از سید الشهدا که دیگه حالا خیلی هم شاید تا 40 وقت نداشته باشیم برسیم به این آداب رو بگیم. خود این آداب هم بهش بحث وجود داره، ولی من تلاشم این است که فقط در یکی از دو تا از این ادبها وقت بینندگان عزیز رو بگیرم به معنایی که مطالبی رو ارائه بدم و بقیه دیگه صرف خود و همون دستورالعمل رو میگم که دیگه انشالله اگه خواستم مشرف بشن خیلی معطل نشن. ببینید ما در بسیاری از روایات زیارت سید الشهدا داریم از امام باقر هست ان من زار قبر الحسین ابن علی عارفا بحقه. اولین ادب از زیارت حضرت سید الشهدا و هر زیارتی عرفان به حقه، معرفت، معرفت. مشرف شدید حتما، حضرت رضا علیه السلام حتما مشرف شدید و این کلام رو شنیدید که کسانی هستند که دارن زیارت میکنن دور زری حضرت رضا علیه السلام، میگن قبر امام هشتو با معرفت زیارت بکنید. خود این معرفت یعنی یکی از آداب زیارت سیدش حضرت رضا است و همه امامان ما هست.
یکی از معرفت ها اینه که اینو نگیم دور زریح بلند حواس مردم رو پرت
کنیم. احسن. حالا بعد میفهمید عارفاً به حقه کتبه الله فی علیین، نام او در اعلی علیین نوشته میشه. حالا یه روایت از چون از حضرت رضا خوندم از آقای خودمون که زیر سایشون هستیم، همه ائمه آقای ما هستن، ولی ایرانی ها این ادب رو باید داشته باشن که زیر سایه حضرت رضا علیه السلام هستن. امام یک صحابی دارم نام ابی نصر بزنتی، مورد وثوق ابی نصر بزنتی، میگه که من یه مکتوبه از حضرت رضا علیه السلام به دستم رسید، یعنی یه چیزی که حضرت خودشون نوشتن. ابی نصر اینقدر نزدیکه که خط امام رو تشخیص میده. من مکتوبه از حضرت رضا به دستم رسید نوشته بود الابلغ شیعتی، به شیعیان من برسن ان زیارتی تعدل عند الله الف حجه و الف عمره متقبله. یک زیارت من علی بن موسر رضا معادل 1000 حج و 1000 عمره قبول شده، یعنی مهر شده. تعجب کرد، 1000 تا حج 1000 تا عمره. آخه با همین تعجب شرف یا محضر حضرت ابو جعفر امام جواد علیه السلام شدم، نوشته دستم بود اما همه حالت بهت زده چشمم خورد به حضرت جواد. آها الف حجه الف عمره. حضرت فرمود ای والله به خدا قسم همینطوره. بعد یه عبارتی اضافه کردم، بل الف الف حجه لمن زارهو عارفن به حقه، بلکه 1000 حج در حق کسی که عارف به حق علی موسی رضا باشد. پس اولین ادب از آداب زیارت ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین معرفت. اولا بگیم معرفت چیه، چه نوع شناختیه، ثانیا بگیم که این معرفت باید به چی باشه. تا همین چند دقیقه که باقی مانده فکر کنم برسیم، حالا
10 دقیقه زمان
ولو تیترش هم بگیم برای ما کفایت میکنم. ببینید شناخت نسبت به حقایق میتواند به صورت علم باشد، میتواند به صورت معرفت باشه. گاهی میگم من نسبت به فلان حقیقت معرفت دارم، گاهی شنیده بشه که من نسبت به فلان حقیقت علم دارم. فردوش آگاهیه اما تفاوت داره. آگاهی نسبت به اون معلوم و اون حقیقت اگر اجمالی باشد تعبیر به علم میکنه، اما اگر تفصیل باشد که آدم تمام فیها خالدون اون مطلب رو بدونه،
عمق داشته باشه،
اون روش میگن معرفت که موجب میشود شما این حقیقت رو از سایر حقایق چیکار بکنید؟ تفاوت قائل بشید، براش تمییز بدهید. این رو بهش میگن معرفت. به ما نگودن علم به امام پیدا بکنید، اونو معرفت به امام پیدا بکنید. یعنی یک علم تفصیلی داشته باشید، علم تفصیلی که بفهمید امام با غیر امام فرق داره. اینو باید بفهمیم. امام سید الشهداست، غیر امام ملجع و پناهگاه همه عالم قمر بنی هاشمه، اما با هم فرق دارن. بی خود نیست که وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم میگه سیدی و مولای. بله هر دوی ما علیزاده هستیم، لکن تو امامی و من امام نیستم، رضا سیدی و مولای. دقت می‌فهمید؟ این معرفت حضرت قمر بنی هاشم داره. امام با هیچ کسی مقایسه نمیشه، با هیچ کسی قابل قیاس نیست. قیاس من فارغ، شطان بینهما، شطان بینهما. خب این رو اگر کسی پیدا کنه میشه گفت معرفت. آ ثمرش میشه که مثلا آقا من پسر علی هستم، بله، ولی باید فدای مثلا فرض کن سید الشهدا بشه.
به او برادر نگفت،
نگه حالا من هم غلام مثل غلامان دیگر. همین معرفت وجود نازنین است امیر المؤمنین نسبت به پیغمبر داره. انا عبد من عبید محمد، من بنده ی بنده هستم. این معرفته. بی فهمد که او کیه، او کیست تو باید بفهم. حالا او کیست چیه؟ ببینید آقا، یه موقع است شناخت ما، معرفت ما نسبت به امام معصوم علیه السلام یک شناخت تاریخی است. پدرش کیه، مادرش کیه، کی به دنیا اومده، چند سال مثلا دوران امامت، چند سال مثلا فرض کنید دوران زندگی مبارکشون بوده، تاریخ معاصر چه اتفاقی افتاده، طاغوت معاصر حضرت کی بوده، به دست چه کسی به شهادت رسید، کجا مدفنشون. این تاریخ چاست، یک بیوگرافی تاریخی است. بد نیست، خوبه. چرا بد نیست؟ چون در بسیاری از جاها برای ما شناخت ایجاد میکنه. ببینید ما اگر اسم امامانمون و تاریخ زندگی امامانمون داشته باشیم، هیچگاه وقتی بعد از سید الشهدا دنبال امام میگردیم هیچگاه به زید ابن علی نمیرسیم، چون اونجا به ما گفتن که جناب زید امام، حسین امام چهارمه، همین فرقه چهار امامی شیعه، یا مثلا اسماعیلیه، یا مثلا فتحیه. خب اینا یکی از چیزایی که نجاتشون میده روایتی است که رسول حدیث شریف قدیر نام تمام امامان رو یک به یک برده.
نجاتشون میده، یعنی میتونه هدایتشون،
برگردن. همین تاریخه. مطمئن این معرفت یه معرفت خیلی اجمالیه، خیلی اجمالی، اما معرفتی که باز بشه که امام کیه. یه روایت از ساعت محدث از ساده، ما در این باب زیاد از این حرفا داریم. آقا یکی از چیزایی که ما رو نجات میده امام شناسیه، و جای بحث امام شناسی بدون رودرواسی
خالی
در مباحث معرفتی در این کانال های مختلف صدا و سیما واقعا خالیه. بدون رودرواسی بشینیم راجع به اماممون صحبت بکنیم که نه به غلو بکشاند و نه به تقصیر از مقام اهل بیت. ما نه غالی هستیم و نه باید جز مقصرین، کسانی که کوتاه اومدن در حق اهل بیت سلام الله علیه و آله، کسانی که بیشتر سلیم مبادی رو و بدون هیچ واهمه حرفا رو بزن. حالا من یه روایت بخونم. ادنا پایین ترین حضرت صادق اعظم کف معرفت امام شناسی تو چی باید باشه؟ ادنا معرفت الامام انهو ادل النبی. پایین ترین حد معرفت امام این است که او، یعنی امام، همتای پیامبر است. الا درجه نبوه، مگر در درجه نبوت و رسالت. یعنی تمام خصوصیاتی که پیامبر خاتم داره، امیر المؤمنین تا وصی خاتم حضرت مهدی دارن، اما هیچ کدامشون بحث رسالت درشون مطرح نیست. شریعت به ما هو دین از ناحیه خداوند در 27 رجب در غار حرا بر وجود ناظرین پیامبر عظیم شأن اسلام با نزول آیات سوره مبارکه اقرأ بسم ربک الذی خلق شروع شد. در طول 23 سال 28 صفر سال 11 در بستر تمام شد. این رسالت، غیر از این مسئله رسالت حرام شد که رسول اکرم داره، امیرالمومنین داره و تا حضرت وصی. خب چی داره؟ او چی داره رو ما بیان بکنیم. مسئله شارعیت نیست، یعنی مسئله رسالت مطرح نیست. شیعه هرگز ادعا نمی کنه امامش پیامبره، هرگز ادعا نمی کنه، هرگز روایتی رو تو محافل روایی و منابع روایی شیعه پیدا نمی کنید که مضمون این باشه که اگر رسالت و رسول الله نمی رسید مثلا شیعیان گفته باشن به علی ابن ابی طالب رسید. ما هرگز همچین روایتی نداریم، هرگز شیعه ادعا نداره رسالت به اهل بیت بوده، به هیچ وجه من الوجود. نبوت حق رسول اکرم است و در ایشان به خاتمیت رسید، خلاف نص قرآن است. کسی بگی بعد از او کسی هست یا همچه ادعای میگه، ما نداریم. اما این که میگیم عدل پیغمبر است، در چی عدل پیغمبر است؟ در این موارد: یک، همچنان که در سوره مبارکه آل عمران 33 ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین، خداوند حضرت آدم، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و آل عمران را بر عالمین برگزید. انبیا برگزیدگان هستند، یعنی منصب منصب الهی است، خدا انتخاب میکنه. ما باید این معنا را در مورد امام معصوم داشته باشیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اون بلق یعنی معرفی کردن امیر المومنین علی علیه السلام. این ادناس تال و مراتب بعدش شد جلسه بعد
انشاءالله. خیلی خیلی استفاده کردیم، جلسات شما انقدر پر هست و انقدر غنی هست، الحمدلله رب العالمین،
شکر خداست.
آدم لذت میبره و واقعا حواس آدم پرت نمیشه، هر لحظهش رو بیننده هم همینطور هم وقتی ما رو میبینن اینطور ابراز علاقه و محبت به شما میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن کسانی که دورند حداقل 3 سال یک بار به زیارت امام حسین علیه السلام بیان. امشب هرچی گشتم شعر بخونم، شعر از حضرت عباس آمد و به نام آقا
امید دارم انشاءالله خدا به حق قمر بنی هاشم معرفتی در رابطه با امامت به همه ما عنایت بکنه تا انشاءالله یک زیارت با معرفت نصیب حال همه ما بشه.
الهی آمین. معرفتی که میگه من عبدک من عبید عالم. خیلی ممنون و متشکر هستم از بزرگواری آقای شما، از همراهی شما مردم هم خیلی خیلی سپاسگزارم. عرض میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رسکا. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستید. آجا خیلی ممنون.